الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله 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 الله.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم.
در برنامه‌های گذشته بحث از منابع رجالی شیعه رو آغاز کرده بودیم و اصول اولیه و اصول ثانویه رو پشت سر گذاشتیم. اما در قرن ده هجری به بعد و تا عصر حاضر کتاب‌های زیادی به عنوان جوامع رجالی نگاشته شدند و امروز در دسترس ماست. اولین و مهمترین کتاب جامع رجالی که تدوین شد و مورد توجه قرار گرفت و امروز در اختیار ماست منهج المقال مرحوم علامه استرابادی است. پس از تألیف این کتاب که از جامعیت و از دقت و از ترتیب و نظم خاصی برخوردار بود، برخی از کسانی که سمت شاگردی نسبت به استرابادی داشتند نقاط خلأ و اشکالاتی رو در این کتاب و سایر منابع رجالی اون عصر می دیدند. بر این اساس ضرورت تألیفی جدید در موضوع رجال رو احساس کردند و دست به این اقدام زدند. مهمترین تألیفی که پس از منهج المقال انجام گرفت تألیفی است که به عنوان نقد الرجال شهرت پیدا کرده. نقد الرجال تألیف سید مصطفی تفرشی از بزرگان قرن 11 هجری. او از شاگردان برجسته شیخ عبدالله شوشتری متوفای 1021 و شیخ عبدالعالی کرکی متوفای 933 هجری و همچنین یک جورایی معاصر با میرزا محمد استرابادی و شیخ بهایی بود. این بزرگوار در عصر خودش با پدیده‌ای برخورد کرد که اون پدیده نقصان و در واقع عدم تنظیم و ترتیب مناسب کتاب‌های رجالی پیشین بود. او در مقدمه کتاب خودش به خلأ‌ها و اشکالاتی که در حوزه منابع رجالی پیشین بوده اشاره کرده. مهمترین نکاتی که تفرشی در مقدمه کتابش به عنوان آسیب منابع پیشین ذکر کرده این چهار مورده. اول، عدم وجود ترتیب مناسب در برخی از کتب رجالی که ما پیش از این درباره اصول اولیه و ثانویه این مسئله رو مطرح کردیم. دوم، وجود اشتباهات و تکرار اسامی در برخی از این کتابهای رجالی. سوم، وجود غلط‌هایی در کتاب‌هایی که ترتیب خوب داشتند. برخی از کتاب‌ها به لحاظ ترتیب مباحث و ترتیب اسامی اشکالی بهشون وارد نبود، ولیکن درباره محتوا مورد نقد و مورد ایراد بودند، از این جهت که اشتباهاتی در این کتاب‌ها راه پیدا کرده بود. چهارم، عدم شمول کتب رجالی پیشین نسبت به نام همه راویان و در واقع یک نوع نقصان نسبی که در اونها حاکم بود. با توجه به این آسیب‌هایی که در منابع رجالی پیش از تفرشی بود، او بر این رأی قرار گرفت نظرش که کتاب جدیدی رو تألیف بکنه. در بررسی یک جامعه رجالی چند نکته را قبلا تذکر دادیم باید مورد توجه قرار بگیره. اولین نکته این است که این جامعه رجالی مورد نظر شامل چه کتاب‌هایی می‌شود، یعنی منابع اصلی این جامعه که جمع شدن در این کتاب چه چیزهایی هستند. مرحوم تفرشی در مقدمه کتابش 9 منبع رو به عنوان مصادر مهم نقد الرجال ذکر کرده. و برای اونها رمز قرار داده. در این منابع رجال کشی، رجال نجاشی، رجال توسی، فهرست توسی، رجال ابن قزائری، معالم العلماء ابن شهرآشوب مازندرانی، خلاصة الاقوال، ایزاح الاشتباه و رجال ابن داوود ذکر شده و برای اونها رمز قرار داده شده. پس بنابراین از این مصادر در این کتاب استفاده شده و به دقت از اونها نقل شده. نکته ای که تفرشی در مقدمه به اون تصریح میکنه این است که بنای من این است که هیچ تصرفی در عبارات این کتاب ها نکنم و برای این که این مطلب رو نشون بده در قالب یک مثال این رو ذکر میکنه. مثلا میگه اگر نجاشی در شرح حال یک نفر گفته لهو کتاب و تفسیر، کتاب و عقاید، کتاب و توحید، کتاب العلم، کتاب الفلان، من حد اکثر تصرفی که در نقل از نجاشی کردم گفتم لهو کتب. در واقع اومدم فقط اسامی کتب رو جمع کردم، اما در سایر مطالب و در محتویات دخل و تصرفی در این جهت نکردیم. پس بنابراین اختصاری که او در این کار انجام داده اختصاری است که کاملا مقبول است و مخل به فهم عبارت نیست. تفرشی در نقل عبارات از رجال شیخ طوسی هم تصریح میکنه که این شخص از اصحاب کدام امام است. به صورت طبیعی در نقل مطلب از کتب طبقات اضافه کردن و افزودن این گونه موارد لازم هست و باید این مقدار اطلاعات رو در اختیار استفاده کننده قرار بده. با توجه به این منابع و این شیوه نقلی که در کتاب تفرشی شاهد هستیم، مرحوم تفرشی متن کتاب خودش رو با این مبانی آغاز میکنه. در تنظیم کتاب مثل سایر جوامع رجالی بنابراین است که تنظیم الفبایی صورت بگیره و در ذیل نام هر یک از راویان اطلاعاتی که در مورد او وجود داره رو ذکر بکنه. مرحوم تفرشی به این مسئله مقید است. ولیکن از خصوصیات مهمی که در کتاب تفرشی قابل توجهه که تفاوتی رو ایجاد میکنه با دیگر کتابها و یک نوع توجیه اسم این کتاب رو هم ایجاد میکنه اینه که تفرشی در پایان و در اواخر شرح حال هر یک از راویان کوشش داره اشتباهات و نکات غیر صحیحی که در شرح حال یک راوی هست رو متذکر بشه. در قالب موارد حرفهای ابن داوود و علامه حلی رو میبینیم که مورد نقد قرار گرفته، یا گاه حاشیه هایی که بر این کتاب ها زده و مطالب اونها. برای نمونه نقد از ارشاد مفید، درایه شهید ثانی و امثال اینها رو میتونیم نام ببریم. بنابراین از این کتاب ها استفاده کرده برای نقد و برای بررسی، لذا اسم کتاب رو نقد الرجال قرار داده. با توجه به این نکته میشه گفت که یک نکته مائز و وجه امتیاز بین این کتاب و سایر کتاب‌های رجالی توجه به همین نقد هاست. تفرشی در این کتاب علاوه بر این ویژگی که ذکر کردیم، برای این که عنوان‌ها رو به شکل استاندارد در بیاره گاه مجبور شده توحید مختلفات و تمییز مشترکات انجام بده، یعنی اسامی متعدد یک نفر رو نهایتاً به یک اسم برگردونه و یا اسامی که دارای دو فرد به اون عنوان هست رو کاملاً مشخص بکنه. این هم از اون دقت‌هایی است که موجب شده تفرشی به عنوان ناقد رجالی نسبت به منابع پیشین خودش مطالعاتی رو انجام بده. به هر حال در متن این کتاب شاهد هستیم که 5907 عنوان ذکر شده و این تعداد مربوط به بخش اسامی هست و در کنیه ها 697 عنوان ذکر شده و همچنین لقب ها و نام زنان هم در پی اون آمده. در مجموع تعداد کل عناوین روات که در نقد الرجال نام برده شدن بالغ بر 6604 عنوان هستند. تفرشی پس از متن کتاب که بخش اسامی، کنا و القاب و مباحث مربوط به زنان رو داره، خاتمه ای رو برای این کتاب سامان داده. خاتمه این کتاب 6 فائده رجالی در بر داره. فائده اول، کنیه های معصومان که راویان در نقل روایات از اون کنیه ها استفاده کردن رو معرفی کرده. فائده دوم، نام معصومان، تاریخ تولد، تاریخ وفات و مدت عمر هر یک رو مشخص کرده. فائده سوم، مراد از عدت من اصحابنا در ابتدای اسناد کلینی رو ایشون مورد بررسی قرار داده. فائده چهارم، بحث از اعتبار و بررسی اسناد شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و استبصار و شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر الفقیه رو مطرح کرده. و فائده پنجم، اثبات کرده که مصادر شیخ طوسی در نزد شیخ طوسی مشهور بودند و نیاز به بررسی مشیخه در حجیت اخبار تهذیب و استبصار نیست. و فائده ششم، اسناد خود تفرشی به کتب حدیثی مشهور مثل کتاب کافی و شیخ طوسی و شیخ صدوق و مفید و غیر اینها رو مطرح میکنه. این ساختاری است که ما در این کتاب شاهدش هستیم. اما خصوصیاتی که در اطلاعات رجالی و مطالعات و تحقیقات او ما شاهد هستیم این اموره که برخی از این موارد از مباحث ابتکاری مرحوم تفرشی است. اول، توجه به توثیقات و تضعیفات رجالیون و آراء و نظریات فقها در کتب فقهی. غالبا در جوامع رجالی پیش از تفرشی تنها توجه به توثیقات و تضعیفات رجالی بود، اما آرایی که فقهای رجال شناس در ضمن مباحث فقهی درباره راویان ذکر کردن کمتر مورد توجه بوده. تفرشی به دقت به این مسئله توجه و عنایت به خرج داده. دوم، معرفی اساطیری که راوی بسیار از او نقل کرده یا شاگردانی که بسیار از او نقل کردند، که در این بخش با استناد به مصادر اولیه حدیثی این موارد گزارش شده. ذکر این اساتید و شاگردان چند خاصیت رو در بر داره. مهمترین خاصیت این مسئله کشف میزان شهرت این راوی در دوره خودش با توجه به اساتید و شاگردان، و دیگر مسئله کثرت روایت ثقات از یک شخص یا کثرت روایت اجلا از یک شخص رو میتونه این مطلب افاده بکنه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مطلب سومی که در نقد الرجال مورد توجه هست، دقت در اختلاف نسخ منابع رجالی و دقت در ضبط کلمات. موارد زیادی از این نوع داریم، مثلا در شرح حال بزرگانی همچون ابراهیم عجمی و ابراهیم ابن محمد الحمدانی و بسطام ابن برید جعفی و بشار ابن یسار زیعی، ما شاهد این هستیم که اختلاف نسخه ها به دقت بیان شدن. نکات و ویژگی های دیگری هم در کار نقد الرجال مورد توجه هست که در برنامه آینده اونها رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم.